أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع به این بود که آیا احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی جعل مستقل دارن؟ یعنی شارع مقدس همونطور که وجوب صلات رو عند الدلوک جعل می کند، که نماز ظهر وقتی که ظهر شرعی می شود دلوک می شود واجب است، که حکم تکلیفی است، میاد حکم وضعی یعنی سببیت دلوک برای وجوب نماز رو هم جعل می کند یا نه؟ شارع فقط حکم تکلیفی وجوب صلات عند الدلوک رو جعل می کند و سببیت چیزی هست که از محل این حکم تکلیفی انتزاع می شود، شارع او رو اساسا جعلش نکرده. بنابراین سببیت اگرچه حکم مجهول است، منتها جعل مستقلی ندارد، به همون جعل احکام تکلیفیه حکم وضعی هم چی میشه؟ انتزاع میشه. و جعلش جعل انتزاعیه در واقع، جعل حقیقی و واقعی چی؟ و مستقلی نیست. من اون مصنف فهمیدم به نظر ما همینطوره، دومیست، یعنی اینکه احکام وضعیه جعل مستقلیشی ندارن. سلسه گذشته فرمودن بعضی مثل محقق کاظمی آمدن اشکال کردن به ما، گفتن که آقا این چرف شما میزنید، واضحه که احکام وضعیه و احکام تکلیفیه با هم متفاوتن. حکم تکلیفی یعنی وجوب خواندن نماز عند الدلوک، حکم وضعی یعنی سببیت دلوک برای این حکم تکلیفی، واضحه اینا با هم متفاوتن. چجوری شما میگید اینا یکی هن؟ مرحوم مصنف در جلسه قبل پاسخ دادن، فرمودن اگر مد نظر شما این باشد که این دوتا اختلاف معمولی دارن، مفهومی دارن، حرف شما کاملا صحیحه. چرا؟ چون اون چه که عرض شد به خدمت شما که باعث شده که ما اینها رو دوتا قضیه بدونیم این استش که اینا واقعا مفهوما هم موضوعشون با هم متفاوته، هم محمولشون با هم متفاوته. یعنی در قضیه از صلات و واجبتون عند الدلوک، اون چه که موضوع است چیست؟ صلات عند الدلوک است. اون چه که حکم است چیست و محمول است چیست؟ وجوب است. در حالی که در قضیه ارسلت خدمت شما که الدلوک و سبب مند وجوب صلات، اون چه که موضوع هستش دلوک هست برای وجوب نماز، و اون چه که حکم هست چیست؟ سببیت است. سببیت حکم هستش. کاملا اینا با هم متفاوتن. بله مفهوما اینا دوتان، اما اگر منظورت این است که اینا در جعل هم متفاوتن، نخیر، اینا دوتا قاعده هن که متفاوتن به لحاظ مفهوما با هم دیگه، دوتا قضیه متفاوت مفهومی هستن با هم دیگه، ولی یکی از دیگری انتزاع میشه. اینجور نیستش که هر دو در خارج حقیقت و ما به ازای خارجی داشته باشه منشأ انتزاع هر جفتشون. اینجوری نیست، یکیشون در خارج جعل پشتوانش شارع جعل کرده است وجوب تکلیفی رو برای نماز عند الدلوک، بعد ما از این که شارع اومده وقت دلوک گفته نماز واجب است، ما انتظار میکنیم که پس یعنی دلوک سبب برای وجوب نماز هم است. این چیزیست که در خارج جعلی در ازای او وجود ندارد، جعل واقعی، این همون جعل تکلیف است. منشأ انتظارش بله در خارج است که جعل تکلیف بوده باشد، اما خودش در خارج ارشاد جعل خارجی مستقلا ندارد که واقعا در خارج جعل دومی هم اشاره کرده باشد، گفته باشد مثلا الدلوک و سببا. این چیزی بود که جلسه قبل مرحوم مصنف بیان فرمودند. این جلسه ایشون ادامه میده اشکال رو بر محقق کاظمی و میفرماید که علاوه بر اینکه اصلا معنا ندارد که کسی بگه سببیت مجعول هستش در ما نحن فیه، یعنی در احکام چی؟ وضعیه، تا اینکه اون وقت بحث بکنه از این که حالا این جعلش آیا جعل مستقل است یا جعل غیر مستقل است، و به تبع جعل ارشاد خدمت شما که تا اینجا میگفت نه، این جعلش نهایتاً جعل انتزاعی است، این جعلش وابسته است. اینجا میفهم مضاف به این که اساساً سببیت جعل نشده است، حکم جعلی شرعی نیست، تا اینکه ما بحث کنیم که آیا جعلش جعل مستقل است یا جعلش جعل مستقل چی نیستش. ایشون میگه که چرا ما اینو میگیم؟ میگه مخصوصا این حرف ادعایی که من میکنم نزد اشاعره کاملا واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه اشاعره احکام رو تابعه، حالا چه وضعیتش چه تکلیفیش فرق نمیکنه، تابعه مساله و مفاسد واقعیه که نمیدونن، تابعه حسن و قبح ذاتی افعال که نمیدونن که حکم یک فعل رو، بلکه تابعه امر و نهی اشاره میدونن. میگن الحسن ما حسنه اشاره، یعنی ما امر به اشاره، اونجا که ما کجا بفهمیم خدای چیزی رو تحسین کرده بهش امر کرده باشه. ول قبیه ما ارسال قبه هشاره، یعنی ما نه هان هشاره، اون چون که شاره ازش نکیم بس ملاک برای اونا فقط امرو نهی شاره هست. اونا چیزی غیر از همین امر شاره به این نماز که حکم امر مفید حکم تکلیفی و زور در حکم تکلیفی ندارن که. وقتی این شد طبیعتا احکام وضعیه برای اونها جعل چی اساسا نشده. اما ایشون میگه حتی طبق نظر غیر اشاعره، حالا مال اونا که خیلی واضحه، اما طبق نظر غیر اشاعره عدلیه، هم از معتزله و امامیه، که قائل هستن به حسن و قبح ذاتی افعال و قائل هستن به این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، طبق نظر اونها هم به نظر ما ایشون میگه که نباید کسی قائل بشود به این که سببیت مثلا یا حکم مجعول شرعی هست. حالا عبارت رو بخونیم تا بعد برسیم به ادامه بحث. میفرماد هازا کلهو، تمام این بحثایی که گفتیم مضاف به این است که المضاف الی انه لا معنا لکون سببیت مجعولتا فی ما نحن فیه، هیچ معنا ندارد که اصلا بخواد سببیت در ما نحن فیه، یعنی در احکام وضعیه چی باشد، مجعوله باشد و جعل بهش تعلق گرفته باشد. حتی یتکلم، تا اون موقع بحث شود که انه به جعل مستقل نولا، اصلا این حکم نیست سببیت، اصلا جعل نیست که بخوایم بحث کنیم این حکم آیا با جعل مستقل جعل شده یا به جعل غیر مستقل و به تبع جعل احکام تکلیفیه. چرا؟ فإن لا نعقل من جعل الدلوک سببا للوجوب، میگه به خاطر اینکه ما تصور نمی کنیم و تعقل نمی کنیم برای جعل دلوک سبب برای وجوب مثلا نماز، خصوصا عندما لا یرا کل اشاعره الاحکام منوطتا بالمصالح و المفاسد الموجوده فی افعال، مخصوصا بنابر مبنای کسانی که نزد کسانی که مثل اشاعره احکام رو منوط به مساله و مفاسد این موجوده در افعال نمیدونن، بلکه میگن که اینها تابع امر و نهی شارع هستن، هیچ مصلحت و مفسده واقعی، هیچ حسن و قبح ذاتی در فعل وجود ندارد که شارع به خاطر او این رو امر کرده باشد یا به خاطر او ازش نهی کرده باشد. نه خیر، شارع هر چی امر کنه این خودش تازه ایجاد مصلحت داره میکنه، هر چی نهی کنه این خودش تازه داره ایجاد مفسده میکنه. مصلحت و مفسده شرعی ان، تکوینی و واقعی و ذاتی چی نیستن. یه مخصوصا نزد اونها ما نمیبینیم برای اینکه دلوک سبب برای وجود باشد الا ان شاء الوجوب عند دلوک، مگر هم حکم تکلیف، یعنی اینکه شارع وجوب رو به هنگام دلوک جعل کرده و انشاء چی کرده است، این یه حکم چی هستش تکلیفی ارشاد به خدمت شما که هستش. اینم نسبت به این. بعد میفرماید که و الا فسببیت القائمه بالدلوک لیست من لوازم ذاته. از اینجا مرحوم مصنف شروع میکنن دو تا عبارت میارن و با هر کدوم مبنای یک عده از فقها رو به لحاظ مبنای متکلمین چیکار میکنن، رد میکنن. تا اینجا چی گفتن؟ تا اینجا گفتن که به نظر ما ارشد به خدمت شما که سببیت اصلا جعلی نیست و امر ارشد خدمت شما که جعلی به حساب نمیاد که بخوایم بحث بکنیم که آیا این جعل مستقل است غیر مستقل. ما در سببیت نمیبینیم مگر انشاء تکلیف، یعنی وقتی میگیم آیا سببیت دارد دلوک برای مثلا وجوب نماز ظهر یا نه، ما اینجا فقط چی میبینیم؟ انشاء وجوب نماز ظهر را در دلوک توسط شارع، ما فقط این میبینیم. اگر قرار بود غیر از اینم ببینیم، ایشون میفرماید که هم چیزی دیده نمیشه، ما غیر از او چیزی نمیبینیم. چرا؟ میگه چون طبق مبنای عدلیه که احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونن، لازمش این است که شما بیاید بگید که یعنی یک مصلحتی در این مثلا دلوک وجود داشته در ذات دلوک که این باعث شده است که شارع مقدس برای تحصیل اون مصلحت حکم وجوب نماز در دلوک بکنه. این معنی سببیت اینجور میشه طبق مبنای اونها، اینه چون اونها تابع مسائل مفاسد میدونن دیگه، بهشون میگی همچین مصلحتی که ما نمیبینیم. اما طبق مبنای اشاعره که اونها قائل به چی بودن؟ اونها قائل به این بودن که احکام تابع مسائل و مفاسد اساسا نیستن. این است که بگیم که خیلی خوب، اساسا یک این ارشد سببیت یه صفتی است که شارع با همین امری که میکند به نماز این رو داره ایجادش میکنه و داره انشاءش میکنه. چون اونا اینو میگن دیگه، میگن احکام تابع امر شارعن، تابع نهی شارعن، خودشون مصلحت و مفسده مستقلی ندارن که بعد امر شارع و نهی شارع تابع اون مصالح و مفاسد بوده باشد. اشاعره اینجور میگن، قائل به اسقف ذاتی نیستن، میگه اینجور بگن، اینم نیست. حالا چرا؟ میگه به خاطر اینکه در هر دو صورت چه طبق اون مبنای ارشد معتزله، ببخشید غیر اشاعره که بشن عدلیه، ام از معتزله و امامیه، و طبق مبنای اشاعره که قائل هستن به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن، اگر ما بیایم این حرف رو بزنیم لازمش نیست که ما بیایم این ارشاد به خدمت شما که سببیت رو یک امر جعلی و خلقی و تکوینی بدونیم، نه یک امر ارشاد خدمت شما که جعلیه به معنای انشایی و به معنای حکم. چرا؟ چون طبق مبنای شیعه شما میگید که آقا، و حالا عدلیه به صورت کلی چه شیعه و چه معتزله، شما میگید یه مصلحت و مفسده ای در خود این دلوک هست که اون موجب شده که شارع مقدس امر کند به چی؟ به نماز. خب یعنی چی؟ یعنی این که یه امر تکوینی است دیگه، یعنی این سببیت یک امر تکوینی است، یک امر تکوینی است که در خارج بود، و شارع هم اگر یه جایی تعبیر میکند به سببیت دلوک از وجوب نماز، این اخبار است، این اساسا انشاء نیست. در حالی که اون کسی که مدعی بود احکام وضعی مثل سببیت اینا حکم جعلیه، حالا غیر مستقل یا مستقل هستن، اونا بحثشون این بود که این حکمه، این جعلیه، نه اینکه امر تکوینی ذاتیشه. طبق مبنای غیر ارشاد خدمت شما، طبق مبنای خود اشاعره هم که میگن نه در واقع هیچ مصلحتی نیست، میگن خب این یه صفتی هستش که اینجا جعل بشه دیگه، اینجور باید تصویرش کنم، اونم باز میشه امر جعلی و به معنی تکوینی، نه یه امر جعلی اعتباری شرعی انشایی، امر ایجادی نیست، امر تکوینی است، یه خصوصیتی است که شارع در این قرار داده، مثل خصوصیت سوزاندن که شارع مقدس برای آتش چیکار کرده قرار داده، اصلا امر جعلی نیست که بخواد اینجا بحث بشه ازش. پس ما به عنوان یک جعل در خارج و به عنوان یک اعتبار و یک قانونگذاری در خارج نمی‌بینیم، همون غیر از همون قانونگذاری تکلیفی که گفته که چی سل اند دلوک، بیشتر از این نیست، اقم الصلات لدلوک الشمس، ما بیشتر از این چیزی نمی‌بینیم، ما اعتبار دیگه و جعل دیگری نمی‌بینیم، چیز دیگه ای هست، اون نهایتاً میشه امور تکوینیه که اساساً جعل چی نیستن. فرد و الا فسببیت القائمت به دلوک، و الا این اگر ما نپذیریم که تنها چیزی که ما در مقابل سببیت در خارج میبینیم همون انشاء وجوب اندد دلوک هست، همین حکم تکلیفی است، ما هیچ جعل عرشبت شرعی برای خود سببیت مستقلن در خارج بگید نه، بگید ما یه چیزی میبینیم اونجا، اگر اینو بگید اون چیه؟ فسببیت القائمت به دلوک، سببیتی که قائم به دلوک هست، لیست من لوازم ذاته، اینجور نیستش که از لوازم ذات دلوک باشد، این عبارت میخواد چیکار کنه؟ میخواد طبق مبنای غیر اشاعره، یعنی عدلیه، یعنی اونایی که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی هستن بحث رو جلو ببره، میگه آقا طبق مبنای اونها این از لوازم ذاتش نیست، بن یکون فیه معنن، به این که در این دلوک مثلا یک معنا و یک مصلحتی بوده باشد که یقتضی ایجاب و شارع فعلا انده حصوله، که این مصلحت مختزین باشد که شارع یک فعلی مثل نماز رو انده حصول اون ارشاد مصلحت کنه واجبش بکنه، ولو کانت لم تکن مجهولتا من شارع، مصلحتی که وجود دارد حتی اگر این حکم از طرف شارع جعل نشده بود، این داره اشاره میکنه به مبنای چی؟ غیر اشاعره، مبنای عدلیه، که میگن آقا یه مسئله در احکام هست، در افعال هست که شارع چه حکم جلب کنه طبقشون چه نکنه، اون مصلحت هست، نه که مصلحت تابع جعل شارع است، تا شارع جعل نکند هیچ مصلحتی نیست، حرفی که اشاعره میزنه، این اشاره داره به مبنای عدلیه که میگن احکام تابع مصالح و چیه مفاسده، میگه اینو که ما قبول نداریم، چرا شو دیگه نمیگه؟ بخاطر اینکه این میشه امر تکوینی، امر خلقی، امر تکوینی که جعلی نیست که بخوایم بحث کنیم جعلش مستقل است، جعلش مستقل مثل جعل سوزانندگی برای چی؟ سببیت برای سوزانندگی است، برای آتش مثل اون میشه، فرقی نمیکنه، بفرمایید که این از این ولا نعقلو، اما طبق مبنای اشاعره هم میگه ما تصور نمی کنیم سببیت رو عیزن به عنوان صفتی که اوجد اشاره فی شاره با همون امر و نهی که میکند به وجود بیاورد فیه، یعنی در دلوک به اعتبار الفصول منوعت ولل خصوصیات المصنفه و المشخصه، به اعتبار فصول منوعه اینو به عنوان یک فصلی برای او قرار بدهد که نوع او رو تعیین بکند، یا به عنوان یک خصوصیتی که صنفش رو تعیین کنه، مصنف بشد و صنف او رو تعیین کند، یا به عنوان یک خصوصیتی که شخص و فرد او رو تعیین بکند در میان افراد یک صنف، دقیقاً یک فرد جزئی خاص حقیقی رو برای شما چیکار کنه، مشخص بکنه. دیگه اینو قرار داده باشه اشاره که این باعث دیگه اینم نیست، به خاطر اینکه بازم گفتیم این چی میشه، تبدیل میشه به امر تکوینی جعل، مثلا ارشاد خدمت شما ناطقیت برای انسان، این جعل تکوینی است، این جعل شرعی قانون که نیست، اعتبار که این حقیقی یا واقعی خارجی، این اعتبار و ارشاد خدمت شما که امر اعتباری و امر جعلی شرعی طبیعتاً نیست. بعد میفرماید که هازا کله فی السبب و شرط و المانع، این حرفایی که گفتیم همش در چیه؟ در سبب و شرط و مانع و جزئه، که حالا بعضی هم گفتن مثل مرحوم محقق خراسانی در حاشیه‌شون دارالفوائد اگر اشتباه نکنم، ایشون اونجا آوردن و فرمودن دارالفوائد، بله فرمودن که بهتر بود میفرمود که هذا کلوف سببیت و شرطیت و المانعیت و الجزئیه، چون خود اینا که متعلق حکم وضعیان، نه اینکه خود حکم وضعی باشن، حکم وضعی سببیت دلوک است برای وجوب نماز، نه خود دلوک، خود دلوک متعلق این حکم است که میشه سبب. پس خوب بود اینا رو اصلا نمیگه، کسی سر اینا بحث نداره که اینا حکم شرعی هستن یا نه، همه میدونن اینا حکم شرعی نیستن، اینا امور تکوینیه یا چی هستن، خارجیه هستن که حکم وضعی احیانا بهشون تعلق گرفته است. و اما صحت و الفساد، الفساد اما صحت و فساد چی؟ اینا چی؟ فقط فهما فل عبادات، پس این دوتا در عبادات عبارت هستند از، چرا صحت و فساد جدا گفت؟ بخاطر اینکه بعضی ها اومدن صحت و فساد رو خارج از اون جزئیات و شرطیات اینها جدای از او بس کردن و گفتن اینا احکام مستقل شرعی هستند و جعل مستقل شرعی دارن از احکام تکلیفی، ایشون میخواد اینم نفی کنه بگه نه اینم نیست. صحت و فساد چی؟ بفرد به اما صحت و الفساد فهما فی العبادات، میگه من در عبادات یه بحث میکنم، در معاملاتم جدا بحث میکنم، اما در عبادات صحت و فساد چی هستن؟ موافقت الفعل المعتی و بهل الفعل المعمور رو بمیگه اول تعریف کنم. صحت عبارت هست از موافقت اون فعلی که شما آوردی و انجامش دادی با اون فعلی که بهش امر شدی، اگه موافقه میشه صحیح، اگه مخالفه میشه فاسد، او مخالفت حوله یا مخالفت فعل معتیون به با فعل معمور به، که اون وقت میشه چی؟ فساد. و من المعلوم انها تین الموافقت و المخالفه لیستا به جعل انشاره، معلومه که این موافقت و مخالفت معتیون به با معمورون به، اینکه جعلی اشاره اون، بله معمورون به اون جعل اشاره است، اشاره میاد یه تکلیفی میکنه میگه این کار انجام بده، نماز بخون، اونم با این اجزا و شرط، این تکلیف اشاره است، اما مطابقت عمل من با اون تکلیف که این دیگه جعل و قانون اشاره نیستش، که این یه امر خارجی است مربوط به مقام امتثال من مکلف است بعد از جعل اشاره، این برای مرحله بعد از جعل است، اصلا جعلی نیست، یا امریس امتثالی در جروع عمل من مکلف است که من مطابق او عمل کنم یا مخالف او عمل بکنم، این میشه فعلی که انجام میدم مطابق بشه تا واقعا نعل به نعل، یا نه مخالف بشه و یه بخشایش رو مثلا یه سری اجزای سری شرایط رو مثلا مشتمل نباشد یا مشتمل بر برخی احیانا موانع باشد، این معلومه که این اصلا عمل جعلی نیست، این امر مربوط به امتثال خارجی مکلفه، این که نسبت به صحت و فساد در عبادات. و اما فی المعاملات، اما در معاملات چی؟ در معاملات هم میگه فهما این صحت و فساد عبارتند است ترتب الاثر علیها، ترتب اثر بر معاملات و عدمه، این که آیا مثلا صحت بی یعنی که آیا اثر بی که مثلا ملکیت باشد بر این معامله بار میشه یا نه، مثلا صحت نکاح یعنی اثر نکاح که مثلا حلیت وقت بوده باشد آیا بر این معامله بار میشود یا بار نمیشود، این معنای صحت و فساد دیگه، اگر بار بشه میگن صحیح، اگر بار نشه میگن چیه؟ فاسده. و مرجع و ذالک الی سببیت هذا المعامله لاثرا، وقت مرجع صحت و فساد در معاملات به چیست؟ به این که به سببیت این معامله برای اثر شرعی این معامله هست و عدم سببیت تلک، یعنی عدم سببیت این معامله برای اون آثار چی؟ شرعیه خودش. خب اگر این شد فقط فعن لوهزت المعامله سببا لحکم تکلیفی، خب حالا اون اثر شرعی که میگی این معامله آیا سبب برای او هست و اون آثار برش بار میشود یا نیست، اون اثر چیست؟ اگر حکم تکلیفی بوده باشد کلبی لباحت تصارفات و نکاح لباحت استمتاد، مثل بی نسبت به چی؟ اباحه تصرفات که حکم تکلیفی است در ملک، و نکاح لباحت استمتاعات، و مثل نکاح برای اباحه استمتاعات و مباح شدن استمتاعات و بهره جویی های جنسی از زن شوهر از هم دیگه، که اینم هر شرط خدمت شما یک حکم و یک اثر چیز تکلیفی است. اگر این باشد فل کلام فیها یعرف مما سبق فی السببیت و اخواتا، کلام در عرض شود خدمت صحت معامله به معنای سببیتش برای حکم تکلیفی آشکار می شود از آن چه که گذشت در سببیت و اخوات او، یعنی مثلا شرطیت و مانعیت و اینها. چرا؟ چون اونجا ما گفتیم که معنای ما برای سببیت غیر از اون حکم تکلیفی و انشاء حکم تکلیفی چی نمی بینیم. اینا قبلا گفتیم دیگه در سببیت، اینجا هم همونو میگیم، این هم سببیت برای حکم تکلیفی است. اما اگر شما بیاید بگید که نه، ما میگیم که وقتی میگیم مثلا بیسیه، منظورمون این نیست که اثر اباحه تصرف در ملک برش بار میشه، که حکم تکلیفی است، که شما بگید آقا این سبب برای اوست و این تو همون سببیت گفتیم که این معنای غیر از حکم تکلیفی ندارن و ما غیر از انشاء وجوب برای چیزی اینجا ما مثلا نمیفهمیم. نه، اینو نمیگیم، بلکه بگیم نه، این سبب باشد برای یه امر آخری غیر از حکم تکلیفی. و ان لوحظت، اگر ملاحظه شود معامله مثلا مثل بی، مثل نکاح، به عنوان سبب برای امر آخر، برای امر دیگری غیر از حکم تکلیفی، مثل چی؟ چه سببیت البی للملکیت، مثل این که بگیم آقا بی سبب است برای ملکیت. ملکیت که حکم تکلیفی نیست. بله، ملکیت یک وضعی است که البته حکم تکلیفی به بار میاره. و نکال زوجیت، نکاح سبب باشد برای نسبت زوجیت بین دو نفر، بین یه زن و مرد. ولی ادخال الحریه، ادخ سبب باشد برای حریت و آزاده بودن، که یک صفتی است و این یک عرصبت حکم تکلیفی چی نیست. بله، یه صفتی است که موضوع برای سری احکام تکلیفی قرار میگیره، اما خودش حکم تکلیفی نیست. یا سببیت الغسل للطهاره، همچنین مثل سببیت غسل برای چی؟ برای طهارت، که شما غسل که میکنید این سبب میشه که شما از اون حدث اکبر مثلا جنابت چی بشید؟ طاهر بشید. این میفرماید و ان لو حزت سببا لامر آخر، مثل این موارد که غیر از حکم تکلیفی است، میفرماید فهذه الامور بلفظها لیست احکاما شرعی. این امور یعنی چی؟ یعنی این ملکیت و زوجیت و حریت و طهارت، اینا خودشون که حکم شرعی نیستن. نه، الحکم به ثبوت ها شرعی. بله، این که ما بیایم بگیم این ملکیت ثابت است در اینجا وجود داره، این میشه شرعی. بله، این طهارت وجود داره. بله، این حریت وجود داره. بله، این زوجیت وجوده. حکم به ثبوت اینها در واقع این یک حکم چیه؟ شرعیه. البته الان خواهیم گفت این معناش جعل شرعی نیست، این خبر است، یعنی شارع خبری داده. این تا شارع خبر نده مثلا ما متوجه نمیشید. شارع خبر داده بله این ثابت، اینو من قبول دارم ثابت در واقع، این خبر است، این جعل باز نیست، اما به هر حال شرعی است، یعنی شارع میاد اینو میگه. بله، الا حکم به ثبوتها شرعیان، منتها این که میگیم شرعیه یعنی حکم شرعی است، یعنی انشاء و جعل شرعی است، یعنی قانون شرعی است، یا نه این یک امر تکوینی واقعی بوده که شارع داره ازش خبر میده. میفهمد و حقائقها، حقائق حالا این امور، یعنی مثل ملکیت و زوجیت و حریت و طهارت که ما حکم به ثبوتش کردیم، اما امور اعتباریه یا یه سری امور اعتباریه است که منتزعتون من الاحکام تکلیفیه، که اینا از احکام تکلیفیه انتزاع شده. مثلا همین ملکیت، ملکیت چیست؟ کما یقال الملکیه کون شی به حس یجوز الانتفاع به، میگن ملکیت عبارت است از این که شی به گونه ای باشد که انتفاع به او جایز باشد و بهره بردن از او جایز باشد. خب این در واقع داره از حکم تکلیفی جواز انتفاع استفاده میشه دیگه، اباحه تصرفات داره استفاده میشه دیگه، ان الانتفاع بهی و به عوضه، حالا یا به خودش یا اینکه بفروشیم به عوضش، یا مثلا اجاره بدیم به عوض منفعتش. و طهارت مثلا چجور تعریف میکنن؟ میگن کون شی به حیث یجوز استعمال او فلکل و شرب و سلات. طهارت یعنی اینکه یک شی به گونه ای باشد که بشود او رو در خوردن و نوشیدن و در نماز استفادهش کرد، استعمالش کرد و به کارش برد، بخوری بنوشیش یا در نماز بپوشیش مثلا، این اشکال نداشته باشه، یا برای سجده مثلا بکنی، تو مواردی که در نماز طهارت شرطه، درست شد؟ این طهارت. خب این یعنی چی؟ این از جواز اکل، از جواز شرب و از جواز صلات این داره انتزاع میشود دیگه. نقیض النجاست بر مقابل نجاست، که نجاست برعکسش، یعنی چیزی به گونه‌ای باشد که استعمال او در اکل و شرب و صلات جایز نبود. این داره از حرمت اکل به حرمت شرب به حرمت صلات نجاست انتزاع می شود. و اما امور واقعیه کشف عنها شد. تا اینجا میگفت این امور اعتباریه باشن، یا یعنی اینکه بگیم نه اینا امور اعتباریه نیستن. یعنی اینجور نیست که شارع بیاد حکم تکلیفی رو وضع کند اینها از اونجا انتزاع بشن. نه خیر، اینا اموری هستن که واقعی هستن و امور تکوینی خارجی هستن که کشف عنهش شارع. شارع مقدس از اینها چیکار میکنه؟ کشف میکنه. یعنی چیزی هستن که اگه شارع نمیگفت ما نمیفهمیدیم. اینا سببیتشون مثل سببیت مثلا عرض شود خدمت آتش برای سوزانندگی و برای احتراق و برای حرارت نیست، مثل سببیت طلوع خورشید برای نور نیست، بلکه سببیت عرض شود خدمت شما اینها سببیتی است که اگه شارع نمیگفت ما نمیفهمیدیم. مثل سببیت دارو برای فلان بیماری که اگه دکتر نمیگفت ما نمیفهمیدیم. این واقعیه، تکوینی قانون نیست. این نیست که چون دکتر گفته ما اینو قبولش میکنیم. یعنی یه قانونی است که دکتر اینو قراره اعتبار صرف دکتر، نه، یه خصوصیتی در اون دارو هست که با این بیماری منافات داره و باعث رفع بیماری میشوند. دکتر بگوید یا نگوید، دکتر بگوید یا نگوید، منتها دکتر اومده خبر داده و گفته. اینجا هم همینه، یه خصوصیت واقعی و تکوینی در این سبب هست که باعث میشه اون مسبب به بار بیاد، مثلا اون ملکیت در این بیه هست که ملکیت رو به بار میاره، در این نکاح هست که زوجیت رو به بار میاره و اون خصوصیت شارع ازش به ما خبر داده و این دیگه میشه اخبار، این دیگه جعل و انشاء طبیعتاً چی نخواهد بود. بعد میفهمد فاسبابها علل اول. حالا که من توضیح دادم، گفتم که این حقایق این ملکیت و زوجیت و اینها، یعنی این آثار غیر تکلیفیه‌ای که بر معاملات بار می‌شوند و مراد از صحت معاملات ترتب این آثار اگر باشد، اینجا می‌فرماید که اسباب این آثار که هم معاملات بوده باشند، بیع و نکاح و نمی‌دونم عتق و امثال ذلک، عتق و خسل و اینها، اسباب اینها علل اول بنابر اولیه، بنابر اینکه یعنی این امور، یعنی ملکیت و زوجیت و حریت و طهارت چی باشن؟ عرض خدمت شما از امور چی باشن؟ از امور اعتباری منتظر از احکام تکلیفیه باشن. یعنی بگیم مثلا ملکیت انتظار شده است از جواز چی؟ تصرف در مال یا عوضش. زوجیت مثلا انتظار شده است از جواز استمتاعات. اینجور بیان بگیم. میگه بنابر اولی اسباب این مسببات، اسبابشون چی میشه؟ میشه خودمون بیع و نکاح و امثال ذلک. اینا فی الحقیقت اسباب لتکونه، در واقع اسباب برای اون مسبب نیستن، اسباب برای چی هستن؟ اون تکلیفن. در واقع بی سبب است برای اون حکم تکلیفی ابای تصرفات، اثرش حکم تکلیفی است. بله ما از این میام انتظار میکنیم حکم وضعی را، یعنی چی؟ ملکیت. نه اینکه این مستقیما اثر باشد، سبب باشد برای چی؟ خود حکم وضعی اصلا سببیتی برای او ندارد که شما بیاید بگید این سببیت یک حکم وضعی است. نخیر، فاسبابها علل اول فی الحقیقه اسباب لد تکالیف، اینا اسباب برای خود تکالیف هستن. فیسیر و سببیت و تلک الاسباب، حالا که اینا اسباب برای تکالیف شدن، پس سببیت این اسباب کم و سبباتها، یعنی کم و سببیت مسبباتها، مثل مسببیت مسببات این اسباب و مسبب بودن همین احکام تکلیفی از اون اسباب مثل بیع و نمیدونم نکاح و اینها، اینا چی هستش؟ امورن انتزاعیه. این میشه امر چی؟ انتزائی. چرا؟ به خاطر اینکه این اسباب حقیقتاً سبب برای چی هستن؟ برای خود حکم تکلیفی هستن. این که ما سببیت اینها برای حکم وضعی مترتب برای حکم تکلیفی رو و منتظر از حکم تکلیفی رو میام انتظار میکنم، انتزائیه دیگه. خود حکم وضعی از حکم تکلیفی تازه انتزاع شده و سببیت این سبب حکم تکلیفی برای اون حکم وضعی به واسطه حکم تکلیفی، این هم میشه امر چی؟ انتزائی. میشه امر انتزائی، این امر حقیقی و جعل مستقل نخواهد بود. و علی‌الثانی، اما بنابر دومی، یعنی چی؟ یعنی بنابر این که ما بگوییم این امور، یعنی ملکیت و زوجیت و حریت و طهارت، اینا امور واقعی هستن که شارع ازشون کشف کرده، اینا امور تکوینی واقعی هستن، مثل که برای آتش یه امری واقعی هست به نام خاصیت سوزانندگی، یعنی سببیت برای سوزاندن و احتراق و ایجاد حرارت، یه خاصیتی هم مثلا برای بی هست به نام چی؟ ایجاد ملکیت، به نام چی؟ ایجاد ارشادات. اینجور مثلا ما در نظر بگیریم این سببیت یه امر واقعی تکوینی مثلا بوده باشد، وقت میفرمه بعلستانی یکون اسبابها که نفس المسببات. اینجا منظور از اسباب مسامحه داره دیگه، خود اسبابو که نمیگه، یعنی سببیت و اسبابا. به قرینه همون عبارت قبلی میگه فیسیر سببیت و تلک الاسباب کم مسبباتا.
فیکون اسبابها که نفس المسببات، اون وقت اسباب اینا مثل مسببات، یعنی سببیت این اسباب مثل مسببیت مسبباتش میشه امور واقعی. چون مسببیت مسببات چیه؟ یعنی مسبب بودن هر شود ملکیت از مثلا به این امر تکوینی است، که همون که مسبب بودن آتش گرفتن و سوختن از آتش چی هستش؟ یه امر تکوینی و امر واقعی است که مکشوفن انها به بیانش. ما تا اون واضحه نیاز به بیان نداره، این یکی واضحه نیست و نیاز به بیانشی داره، شارع داره. این بیان شارع جعل نیست، انشاء نیست، اخباره، داره خبر از واقع میده، خبر از امر تکوینی میده. بس که شارع بگه آقا حواست جمع باشه آتش نسوزونتت مثلا، این امر تکوینی است. اینجا شما میگید شارع قانون گذاشته؟ نه، این ارشاده، این ارشاده به حکم واقعی است. اون تا یه جایی هستش که این امر واقعی برای من شما مشخص چی نیست و مبین نیست، شارع باید بدونه بیان کنه. مثل همون مثال دکتر که عرض کردیم توی عرض شد پیش از تطبیق عبارت خدمتون. و علت تقدیرین فلا جعل فی سببیت هازهل اسباب، بنابر هر دو تقدیر، حالا چه این که شما بگید سببیت این اسباب مثل مسبباتش امور انتزاعی هستن، یا اینکه بگید نه اینا مثل مسبباتش سببیتش چی هستش؟ امور واقعی هستن که مکشوفن انها به بیان شارع. اینا عرض شود امور واقعی هستن که شارع مقدس اونها رو بیان کرده و ازشون خبر داده است، نه اینکه اینا واقعا عرض شود به خدمت شما که چیز باشن، یک جعل و انشاء شرعی بوده باشن. هر کدوم هم بگیرید فلا جعل فی سببیت هازهل اسباب، سببیت این اسباب جعل نشده، جعل مال حکم تکلیفی است، یا اینکه اساسا جعلی نیست، این تکوینیه، یا اگه جعلی هم باشه مال حکم تکلیفی است، مال اینا چی نیست. و من ما ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات، میگه از آنچه که ما در معاملات ذکر کردیم حال غیر معاملات هم آشکار میشه. من اسباب هازهل امور، از اسباب این امور و آثار و مسببات مترتبه بر این امور. مثلا مثل چی؟ مثل کسببیت الغلیان فی الاسیر للنجاسه، مثلا مثل سببیت غلیان در اسیر عنبی برای نجاسه، که خب آیا این که اسیر عنبی غلیان پیدا میکنه، غلیان باعث نجاستش میشود یا چی؟ نمیشود. این که میگن میشود و سبب هستش، خب اونجا و کل ملاقات لها، یا مثل سببیت ملاقات با نجاست برای چی؟ عرشت خدمت شما نجاست، که غلیان و ملاقات سبب نجاستن ولی از معاملات چی نیستن، از معاملات نیستن. و سبیل رقیه، البته اینجا منظورش از غیر المعاملات عبادات نیست، چون ایشون اول عبادات رو گفت بعد اومد راجع به معاملات گفت، معاملات هم حکمشون اینه. منظورش مثالایی که چون زده بود همه مثالای معاملات بالمنال اخص بود، یه سری غیر المعاملات که میگه یه تکراره، چون اینم معاملات متو معاملات بالمنال اخص نیست، به معنای مثلا معامله ای که قرارداد بین دو نفر نیست. معاملات بالمنال عامه یعنی چیزایی که قرارداد هم نیستن ولی قصد قربت هم درشون شرط نیست، عبادت نیستن. اونا رو داره مثلا مثال میزنه، کل ملاقات لا و سبل رقیه، یا سبی و اسیر شدن، اسیر کردن برای رقیت، و تنکیل للحریه، یا اگر که یک مولای بیاد تنکیل کند یه عضوی از اعضای برده خودش رو و بنده خودش رو ببرد، گوشش و بینیش و یا چیزی مثلا مثل این چشمش رو در بیاره، این اتوماتیک موجب چی میشه؟ حریت و سبب برای حریت است. و رضا لانفساخ زوجیه، یا شیر خوردن موجب انفساخ زوجیت بین دو نفر است، که حالا این دو تا مثال داره. یکی از مثالایی که اینجا وجود داره بحث عرض شد به خدمت شما که این است که فرزند زنی از مادر اون زن شیر بخوره، که طبق روایات، روایاتی که میگه لا ینکه المرتضع فی اولاد صاحب اللبن، مرتضع در اولاد صاحب اللبن نمیتونه عرض شود خدمت شما که ازدواج بکند، بنده‌ای که پدر این بچه بودم، خوب دقت بکنید، بنده‌ای که پدر این بچه بودم، الان بچه منو مادرزنم شیر داده، مادرزنم شیر داده، دادیم گفتیم حالا این بچه ما رو هم شیر بده، دختر شیر نداره، مادرزنم شیر داده، منی که مرتضیم یعنی طلب رضا کردم برای بچه‌م، نمیتونم با اولاد صاحب لبن یعنی اون مادرزنم ازدواج کنم، یعنی زن من دیگه برای من حرام میشه، شوهر این زن دیگه نمیتونه. خب اینجا رضا سبب برای انفساخ زوجیت شد. یه مثال دیگه هم نوزادی است که ولی او مثلا پدرش به جهت مصلحتی او رو به عقد زنی در آورده و از اون زن و یا مادر اون زن شیر بخوره، حالا بعدن پیش بیاد که از اون زن یا مادر اون زن شیر بخوره، که در صورت اول اون زن میشه مادر رضایی خود این بچه و مادر رضایی محرمه، نمیشه باشه ازدواج کرد، ازدواج منفسخ میشه. در صورت دوم که بره از مادر این زن شیر بخوره، زن خود از مادر شیر بخوره، به لحاظ اینکه همون روایتی که گفتیم که مرتضع نمیتواند، به لحاظ اینکه اون زن، اون مادر، مادر این زن میشه مادر رضایش و این زن هم میشه خواهر رضایش، باز میشه محرمش، نمیتونه آدم با خواهرش کار کنه، ازدواج چی بکنه، لذا این رضای خاص موجب انفساخ زوجیت خواهد شد. و غیر ذالک و غیر اینا که اینا هیچ کدوم قرارداد، معامله به معنی قرارداد نیستن. بله معامله بین من الهم یعنی توسلی هستن، قصد قربت درشون شرطش. میگه اینجا همون حرفا میاد که ففهم و تعمل فی المقام فانه من مظال الاقدام، پس بفهم و تعمل کن در این مقام که از لغزشگاه ها و ذلتگاه ها و لرزشگاه های قدم هاست، افراد اینجا قدمشون میلرزه و اشتباه زیاد میکنن. این نسبت به این که میگه اونجا هم حکم معلوم میشه، فرق نمیکنه، در اونام همینه میگه. میگه آیا این سبب یا سبب است به معنای این که شما میخواید بگید که این امر تکوینی است، یا این که میخواید بگید آثاری که بعدش بار میشه میخواید بگید آثار تکلیفی است، میگه از همون حکم سببیت معلوم میشه. ما گفتیم سببیت، ما سببیتی غیر از همون احکام تکلیفی نداریم، ما انشاء سببیت در خارج نداریم. اگر بگید نه برای اموری غیر از آثار تکلیفی اینا سبب واقع میشوند، میگیم اون امور چیه؟ آیا امور تکوینیه خارجیه هستن یا اینکه شما میخواید بگید اینا هم از احکام تکلیفی انتظار میشوند؟ اگر میگید از احکام تکلیفی انتظار میشوند، پس جعل سببیت برای اونها جعل مستقل نیست، اصلا جعل سببیت برای حکم تکلیفی شده نه برای اینها. اگر بگویید نه اینا خودشون تکوینا در خارج ایجاد شدن به واسطه شارع و شارع فقط داره از اینا خبر میدهد، یه خلقی است توسط شارع همونطوری که آتش رو اومده سوزاننده قرار داده، مثلا اومده اینجور رضا رو هم سبب انفساخ زوجیت قرار داده، فقط داره از این خبر میده، یه تکوین خارجی است، امر تکوینی خارجی است. اینم اگر باشه میگه اساسا تکوین که جعل نیست که بخوایم بحث کنیم آیا مستقل است یا غیر مستقل، همون بحثا اینجا هم چی میان. الحمدلله رب العالمین.